Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
پشت این ویترین خیابون اصلیه که تو هر شهر معروف دنیا یه دونه شهر دیگه است. من تو اون شهره بودم، یک ماه تو اون شهره بودم. کره زمین از حرکت ایستاد و من تو سر خودم و همه امید و آرزوی من یهو نابود شد. کیلو 500 گرم وزن کم کردم از بس که پیاده راه رفتم. اتوبوس با سرعت 20-25 کیلومتر داشت میرفت، چون اگه تندتر از اون میرفت امکان داشت به عنوان یک وسیله جنگی بزننش. امضای اول آقای اسکورسیزی بود، امضای زیرش امضای الکساندر وانسیان. من رفتم درو که باز کردم، خدای من، باورم نمیشد. من آرزومو داشتم زندگی میکردم. هر وقت از کوبا با هواپیما رو زمین بلند شد این نامه رو باز کن. و من قلبم داره هزار تا میزنم، میخوام فقط برادرمو ببینم که این سالمه. اصلا جا خوردم، دیدم آدم همینجوری کشته شده، خونه توی خبرها.
سلام،
اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه.
من کیمیا خسروی هستم و به همراه سالار موسوی تا الان بیشتر از 60 اپیزود رادیو جولون رو کنارتون بودیم. توی هر کدوم از اپیزودها در مورد یه مقصد جذاب برای سفر یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری حرف زدیم و البته یه مجموعه هم داریم به نام دوره آتش. توی هر اپیزود دوره آتش غرق میشیم تو داستان زندگی و سفر یک نفر و یه برش کوتاه از زندگی یه مسافر رو میشنویم. برشی که تبدیل شده به نقطه عطف زندگی یک نفر و زندگیش رو به قبل و بعد اون ماجرا تغییر داده. تو این اپیزودها ما کاری به عدد و رقم نداریم. برای ما مهم نیست که مهمون ما یک روز سفر رفته یا یک سال. برای ما مهمه که اون سفر چه تأثیری تو نگاهش به زندگی داشته.
توی این اپیزود قراره یکی از نقاط عطف زندگی الکساندر اووانسیان رو بشنویم. الکساندر رو من اوایل دهه 90 تو کافه کوچیک و دنجر تو خیابون میرزا شیرازی شناختم. کافه‌ای که به خاطر کافچی گرم و خوش صحبت شده بود پاتوق اون روزای من. الکساندر ادبیات نمایشی خونده و عاشق و منتقد سینماست و این عشق به سینماست که اونو به جاهای مختلف دنیا میکشونه. عشق به شنیدن روایت‌های کارگردانه بزرگ تاریخ سینما که شاید کمتر کسی ازشون شنیده باشه. عشق به قدم زدن تو فضاهایی که باعث به وجود اومدن جریانای مهمی توی سینما شده. توی این اپیزود قرار داستان سفر الکساندر به کوبا رو بشنویم که برای نوشتن یک کتاب درباره سینمای سیاسی آمریکایی لاتین با نگاهی به سینمای کوبا انجام شده. سفری که دنیاش رو به قبل و بعد اون تقسیم کرد.
به به خاطر آدم بزرگاست که در باب اخترک 612 به این جزئیات میچسبن یا حتی شمارشو میگن، چون اونا عاشق عدد و رقم. وقتی با اونا از این دوست تازه حرف بزنین، هیچ وقت ازتون درباره چیزای اساسی سوال نمیکنن. هیچ وقت نمیپرسن آهنگ صداش چطوره، چه بازیایی رو بیشتر دوست داره، پروانه جمع میکنه یا نه. میپرسن چند سالشه، چند تا برادر داره، وزنش چقدره، پدرش چقدر حقوق میگیره. و تازه بعد از این سوالاست که خیال میکنن طرف رو شناختن.
مثل همیشه قصه قصه دور آتیشه. اونایی که به امید گرفتن حال خوب تا پاسی از شب دور آتیش میشینند، این شانسو دارن که داستانهای متفاوتی از افراد بشنوند. ماجرایی که انقدر تأثیر عمیق روی گوینده گذاشته که نصف شبی و دور آتیش یه گوشه ذهنشو به خودش مشغول کرده و حالا شب زنده دارا این شانسو دارن که یه روایت متفاوت بشنوند. روایت شنیدنی از قلب هاوانا.
یه روزی خبر رسید که قراره که آقای میگولتین بیاد ایران و شنیدیم که آقای لیتین برای اومدن ایران و خب سینمای شیلی و سینمای سیاسی شیلی برای ما بچه های دهه 50 فقط شیلی یک سینما، یعنی کشور شیلی فقط سینماش نیست، برای ما شاید خیلی قبل‌تر نواره کاست ویکتور خارا بوده باشه که برام خیلی عجیب بود که اون موقع شرکت ابتکار تو دو شماره این نوارا رو داد بیرون و همیشه برام خیلی جذاب بود که تو اون دورانی که همه موسیقی سنتی گوش میکردن یا نهایتش مثلا گل میاد به باغ اینو گوش میکنن یا آقای داره گیتار میزنه به یک زمانی که ما نمیفهمیم چیه و داره خیلی جالب میخونه و برای اولین بار صدای گیتار رو روی کاستی شنیده بودیم که این کیه و این چیه و فلان، و فهمیدیم که این آقای شیلیایی هست. شیلی کجاست؟ آمریکای جنوبی. خود من بچه بودم دیگه، روی نقشه نگاه میکردم اینا. خیلی خب گذشت و تا من بزرگ شدم و اینا و تا رسیدیم به یه چیزی به اسم سینما و من خب سینما رو دوست داشتم و همیشه سینما رو جنوبی دنبال میکردم. خب فیلماش خیلی کم بود، کمومیش این سینما رو حالا پیگیری میکردیم. خب زیرنویس نبود، زیرنویس انگلیسی نبود، زیرنویس فارسی که اصلا وجود نداشت. خب اونام که اسپانیایی صحبت میکردن و کلا اصلا نمیفهمید چه اتفاقی میفته، ولی باز با این وجود کم کم اومدیم رسیدیم به جهان ادبیات و کتابایی که از ادبیات شیلی تو ایران ترجمه میشد که خیلی کم بود ولی کن بود. این کتابا کم کم بیشتر شد، آدمای مختلف، ترجمه‌های مختلف از نویسنده‌های مختلف و بالاخره یک کتابی چند سال پیش چاپ شد که به دست من، یعنی سال 59 58 59 60 کتابی به نام، اگه اشتباه نکنم، تاریخ سینمای چریکی بود، همچی چیزی چاپ شده که درباره سینمای شیلی توش صحبت کرد و همچی سینمای آمریکای لاتین که من کتاب خیلی دوست داشتم، ولی غیر از اون دیگه چیزی نبود تا یه کتاب به نام راهنمای کارگردانان آمریکای جنوبی چاپ شد. اسمش حالا خاطرم نیست، کتاب خیلی قطور و شسته رفته ولی همش چیز بود، همش ترجمه بود، یعنی تألیف نبود. برای من خیلی جالب بود که چرا هیچ مطلبی درباره سینمای شیلی نیست، اصلا درباره آمریکا جنوبی چه مطلب اونقدی ما نداریم. تا اینکه دیدیم که آقای لیتین قرار بیاد ایران، آقای لیتین اومد ایران، اون جلسه به هم خورد، جلسه اجرا نشد به دلیل سالی بی ربطی که ازش کردن و اون پیرمرد برگشت دوباره به سمت شیلی و من گفتم که آقا حالا که اینطور شد ما میریم شیلی، از این سوال کن، از اون سوال کن، چطوریه، چطوری نیست فلان. اون موقع هنوز خدا بیامرزه آقای امیدوار زنده بود توی شیلی، گفتن که اگه بتونی با ایشون ارتباط برقرار کنی، یک برای شما بتونی دعوتنامه بفرسته، رفتن به شیلی خیلی آسون‌تر میشه. هرچی اینور برگشتم دیدم کسی نیست که منو با ایشون مرتبط کنه یا حالا به هر دلیلی نمیخواد این اتفاق بیفته، خیلی مهم نیست. آقا رفتم سفارت شیلی، چه می‌دونستم، زنگ زدم گفتم سلام، گفت بفرمایید. گفتم من اومدم ویزا بگیرم. خیلی خب، برو تو سایت، اینجا چرا اومدی؟ گفتم خب به من خیلی برخورد، یعنی چی چه برخوردی؟ من گفتم عمو جون باید بری، نکن این کارو دیگه. خیلی خب، حالا رفتم اونجا و خلاصه ما پر کردیم، همه کارا رو کردیم. یه دوستی هم اینجا بود که من از اون دوستم خواهش کردم که آقا تو میای گواره میام. ما شدیم دو نفر. اسم گروه چی بود؟ آلباتروس ها. گروه آلباتروس ها قرار شد که پرواز کنن برن شیلی. اینو ببین اونو ببین، این فرمو پر کن اون فرمو کن، هم پیش خودت ها اومدم و همه کارا انجام شد و اینا. ما همه چی می‌خواستیم بفرستیم. یه روز من نشستم پای تلویزیون خیلی راحت داشتم کانالای عجیب و غریب بالا پایین می‌کردم، یه خبر اومد که تو شیلی یه نفر از روی به خاطر 30 پزو اضافه تا روی گیت مترو پرید اومده بالا، گفت آقا چه نشستین که از ما دارن پول اضافه میگیرن. مردم تو خیابون اومدن 100 نفر 200 نفر 1 میلیون 2 میلیون یهو اصلا یه بعد از مرگ اون آقای پینوشه که سگ تو خیابوناشون پر میزه، اگه دفعه تو خیابونا پلیس زده شورش اومده آدم اومد و بگیر و ببند و بکشو، گفت آقا نمیشه. من دو هفته سفت اومد که مثلا یه کارام بکنم برم. نمیشه یعنی چی آقا؟ این حرفا چیه فلان؟ نمیشه. خب چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ حالا صبر کنیم تا ببینیم چی میشه. آقا آروم شد، همه چی آروم شد. گفتن الان فردا. خب این خودش یه 7 8 ماه طول کشید. اومد تا آروم شه. کشور جانخوار آمریکا خیلی با شیلی رفیق شد. آقای شیلی قش کرد تو بغل آقای ترامپ. آقای ترامپ هم گفت خیلی خوب، یه سری کشورها دیگه نمیتونن بیان و سخت میشه اومدنشون. اطفا اونا نمیتونن همین راحتی بیان تو شیلی. اونم گفت چشم. ایمیل کرد که آقا اینجا سفارت داره واسه میشه کنسول. ای بابا ما خب بلیط داشتیم، پاسپورت داشتیم، ویزا، نمیشه. چیکار کنیم؟ آقا گفتیم که آقا چند جا هست که میتونیم بریم. یه ترکیه بود، یه دونه روسیه بود، با یه کشوری که من خاطرم فکر کنم دبی بود. چند تا جا میتونستیم. گفتم خیلی خب میریم چیز، میریم روسیه، روسیه اقدام میکنیم. آقا ایمیل که هم به روسیه، آقا فلان اینجوری 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 فلان. گفت خب اونجا که خودشون شما چیزه، حالا اونا اصلا نمیدونن چه خبره. گفتن که آقا شما خودتون اونجا یه دونه سفارت چیکارتون؟ آقا اصلا سفارت تعطیل شده. چرا؟ آقا من چه میدونم چرا. خیلی خب سوال جواب سوال جواب، ایمیل کاری، بده ایمیل، بده بسون. دیگه منو به مرز فرسایش رسونده بودن که آقا بیا انگشت نگاری کن، این کارو کن، اون کارو کن، فلان این حرفا. بالاخره رسید به جایی که مرز انگشت نگاری من امضا کردم فرستادم اونجا. اون آقایی که مسئولش بود، آقا این با خودکار آبی باید امضا بشه، مثلا اینشو با خودکار سیاه امضا شده. گفتم رفیق میخوای ما بیام یا نه؟ گفت ببین سخته، فعلا نکن این کارو. گفتم خیلی خوب باشه. پس من خیلی من برخورده بود دیگه، اینجا بهم برخورده بود. تو همین اسنا تو چند ماه آخر برنامه دوم من همینجور داشت برای خودش توی مغزم وزوز میکرد که بیاد بشه برنامه اول. وقتی که من دیگه به قول حالا فرنگه اون کیسو یا اون پرونده رو کلن دیگه ملغا کردم، برنامه دو رو جایگزین برنامه یکم، چون سینمایی که من میخواستم بهش بپردازم در مرحله دو، سینمای سیاسی شیلی، سینمای مستند سیاسی کوبا، همپای بقیه سینماها داره میره جلو و سینما بسیار معتبریه. گفتیم که خیلی خوب، پس ما برنامه رو عوض میکنیم، یهو میریم سمت کوبا. رفتیم آقای کوبا تق تق در زدیم و سلام علیکم سلام علیکم شما. گفتم من فلانی ام، خب خوش اومدی، چی میخوای؟ ویزا میخوام. باشه خیلی خوب، یه ورق کاغذ بدم. اون چون گفت حضوری، یه کاغذ دستم داد و اینا. گفت $50 هزینه ویزا میشه، برو. رفتیم کاراشو کردیم و پر کردیم فلان و فلان و فلان، همه چیزو فرستادیم. و یادم که رفتیم یه روز صبح به ما زنگ زدن که آقای باقی نامی بود از سفارت به ما زنگ زد، از سفارت به ما زنگ زد پاشیم بیا برای مصاحبه و فلانی حرفو ببینیم تو اصلا تو کی بسن. من با دوستم رفتیم اونجا نشستیم و سلام چند نفر دیگه هم بودن و ما هم نشستیم و اینا، این بر کن اون بر کن. خلاصه نوبت ما شد، همه ویزاها صادر شد. گفت شما دو نفر بیاین تو. گفتم ای داده بیداد. رفتیم دیگه، آقای نشستیم اونجا خیلی خوش تیپ و خوش برخورد و اینا. هولا، ما هم گفتیم هولا. اون آقای باقی گفت یعنی سلام. گفتم خب معلومه دیگه، احتمالاً که نگفته خدافظ، سلام دادی دیگه. خلاصه بعد شروع کرد صحبت کردن اینا. حالا همسفر گفت سی سی سی. من نگاه میکنم گفتم خب اون که داره با تو حرف میزنه، تو هم که داری سی سی میکنی، مشکل اینجا منم الان، مشکل اصلا که پرونده تو نیست. آ تو چی؟ خب یکی چیز به من بگی دیگه. آقا 1 میلیون تو حساب تو کمه. ببین حالا چیکار کنیم؟ یعنی تو حساب من کمه. گفت اصلا اونجا خودمون این چیزات یه سری کارایی میکنیم و فلان، شما برو برو پس فردا بهت زنگ میزنیم اگه کار درست شد. آقا رفتیم پس فردا، آقا ما 1 میلیون تومانو چیز کردیم، زیر سیلرات کردیم. آقا شما مهره ورود به کوبا گرفتی. گفتیم بارکلا. یادمه که دقیقا جلوی نشر چشمه تو یک ماشین پاژروی شاسی بلند دو در از دوستم خداحافظی کردم. اون قرار شد که بره جنوب یه سری کارهای اونجا تو جنوب انجام بده، منم قرار شد که کارهای اینجا رو انجام بدم، بلیط و همه چی بگیریم که آقا توی فرودگاه باشیم همو ببینیم. دو هفته بعد بود، خدافظ خدافظ. اوشون رفت پیچید و من رفتم توی نشر چشمه کتابی خریدم، یادم نیست چی بود خریدم. اومدم بیرون پای تلویزیون نشستم و فرداش بیماری هست که در دنیا شایع شده و شایع شده دیگه، بیماری عددی قطع کردم. پس فردا پس اون فردا بیماری داره گسترش پیدا میکنه، آقا خطرناکه، آقا هیولاست، آقا فلانه. یهو این فرودگاه بسته شد، اون فرودگاه بسته شد، اینا از ایران فلان شد، اونجا اینجوری شد، اینجا اینجوری شد، دنیا تعطیل شد. وای باور نمی‌کردم. دو هفته مونده به پرواز. و دیگر اصلا من تو دو هفته اول که واقعا نه سر کار می‌رفتم، نه با کسی صحبت می‌کردم، هی میگفتن الکسی بابا دنیا تعطیل شده. این نیست که فقط تو تعطیل شده باشی، جهانی تعطیل شده. اینو بفهم. خب نمی‌فهمیدم اون موقع دیگه. از این قضیه گذشت و اون قضایه که حالا کرونا و همه که میدونیم این اتفاقات بد و خوب همش رد شد، تا بالاخره دوباره مرزا باز شد، کم کم مرزا اینو باز شد و ما دوباره اقدام کردیم برای رفتن. تقریبا دو هفته پرواز من، ما دوباره بلیت گرفتیم، همه کارا رو کردیم، اینا دیگه آماده بودیم برای رفتن که یکی از آلباتروسا بالش شکست و نتونست بیاد. خب به حال اتفاقی تو زندگی میفته، من هم گفتم خیلی خوب باش که چاره نیست، یه مقدار هم ریختم. احساس میگم که خب حالا یک سفری که چندین سال منتظرش بودم، حالا بعد از 4 سال داشت اتفاقی میافتاد، حالا تنهایی باید چیکار کنم؟ علاوه بر این که نمیدونستم باید چیکار کنم، با من با یک فقر زبان مواجه بودم، چون فقط میتونستم بگم هلا همین و نمیدونستم که اصلا حد انگلیسی اونجا چیه، چقدر حرف میزنن، چه بچه. همه چیز رفت توی مه غلیظ صبحگاهی. آلباتروس خسته طولونش بود، ما هم پرواز کردیم. شاید من اولین نفری باشم که برای رفتن به کوبا اولین مسیر رو با اتوبوس رفتم. یعنی من و اصلا تمام این داستان پر از تنش بود. یعنی دقیقاً شبی که می‌خواستم از ایران برم ارمنستان، که از ارمنستان برم فرانسه، فرانسه برم سمت کوبا، آذربایجان دوباره داشت بمباران می‌کرد جاده رو و من چون داشتم با اتوبوس جاده‌ای که من داشتم می‌رفتم که ازش اون مرز می‌خواستیم بریم، از مرز نوردوز از عرس بریم بالا، از عرس رد کنیم بریم بالا. یعنی من اون شب اتوبوس با سرعت 20-25 کیلومتر داشت میرفت، چون اگه تندتر از اون میرفت امکان داشت به عنوان یک وسیله جنگی بزننش، باید یه سرعت پایین‌تر میرفت. استرس، من داشتم صدای توپ و تنک رو میشنیدم، تو اتوبوس بودم. تقریبا شهریور ماه بود، اواسط شهریور بود که من از ایران شب رفتم و فرداش رسیدم ارمنستان با 1000 تا جلز و بلز و نمیدونم چیز جنگ و هراس و اینا. و صبح رسیدم ارمنستان و رسیدم یروان. اونجا یکی از دوستان آمد دنبالم، یه رفتیم یه قهوهی خوردیم و گپی زدیم و فلان اینا. و رفتم اونجا، پولم و بلیت پرواز رو گرفتم، دلار رو عوض کردم، چون اونجا باید حتما به درام دلار نمیگیرم، دلار عوض کردم و همه کار رو انجام دادم و اینا. و شب رفتم فرودگاه زوارتنوتس. راستن فرودگاه زوارتنوتس با دوستان خدافظی کردم، نشستم تو فرودگاه. خب همه دوستان صحبت میکردن، حالا همه زبانی بود و اینا، و خیلی همیشه خوب بود. و بعد یه ها گفتم که گیت باز شد و من رفتم سر هواپیما شدم، نشستیم تو هواپیما پمپیکر. از این سر تا اون سر چه خبر بود؟ عقب و جلو این پر آدم، چهار ردیف وسط، سه ردیف من نشستم وسط و یه خانم کوبایی هم بغل دست من نشست و من همینجور استراب تشویش. همه دیگه من از زوارتنوتس که رفتم تو صفه گیت، یعنی دقیقاً چی، دروازه کوبا، دیگه انگلیسی نشنیدم برای یک ماه و سه روز. یعنی 95% دیالوگا همه به قول خودشون اسپانول بود تا لحظه‌ای که برگشتم. خلاصه اون همینجور هیجان داشت بیشتر میشد، سوار شدم و اینا و این و اون و فلان و بالاخره نشست جاگیر شد. ما همین کارا رو کردیم، هواپیما بلند شد و ما هم نشستیم. 1 ساعت، 2 ساعت، 10 ساعت، 11 ساعت، 13 ساعت نگاه می‌کردی، آب نگاه می‌کردی. اگه سقوط کنه، اگه تو خشکی بیفته شاید زنده بمونی، ولی این اگه تو آب بیفته زنده هم نمیمونیم دیگه. منم حالا میترسم، این ور کن اون ور کن، بخواب بلند شو، نم برو تا هواپیما، راه برو، نم قهوه بخور، فلان کن. ما خلاصه رسیدیم. وای رسیدیم. حالا لحظه‌ای که هواپیما نشست توی خوسه مارتی به قول خودشون نشست، و بعد من حالا تو هواپیما میدونی که خودت بهتر میدونی، یه هوای ملایمی، همه چی مرتب منظم اینا، و همه دیگه همه فرانسوی و اینا و بونجور و نم جوماپل تو تاپل و فلانی حرفا. آقا ما وارد شدیم، یهو هوای شرجی بالا و رطوبت زد سر صورت. بعد یه فرودگاه کوچولوی خیلی خوشگل نقره که پر آدم، 300 تا آدم شد، همه هم دارن اسپانیایی حرف میزنن، ایتالیایی سر صدا، ایوان اوروگوئه، آرژانتینی، مکزیکی سر صدا. منم اینجوری سرسام، هیچی. بعد یهو به صورت خیلی غریزی گفتم کسی فارسی بلده؟ بعد تصور کن یه میلیون تا مورچه دارن تون حرکت میکنن، 1000 ثانیه وای میستن نگاهت میکنن دوباره هم حرکت میکنن. بعد همه دوباره به غریزی گفتم که رازیو گفتم هایرن هایرن لزو اوبی مانوما آلمانی کی بلده و همه هیچکی. بعد گفتم can you speak english؟ هیچی. گفتم پاروسکی یزیک. بعد یکی گفت دای از نایو. انگار دروازه بهش بروی من باز شد. گفتم داداش بیا اینجا. آقایی بود که یک آدم نظامی بود که پزشک بود اونجا که کارت کوبید رو چک میکرد. اون روسی بلد بود و همه کار منو انجام داد و برای من تاکسی گرفت، همه کارامو کرد و اینا. و خودش از روسیه اومده، پزشکی بود که داشت اونجا یک سال اونجا ماموریت داشت که توی فرودگاه خوزمارتی اونایی که میان کارت پروازی رو نگاه میکنه. و من بعد از تقریبا یک ساعت دیگه وارد هوا نشدم. با جالب اینجاست که تاکسی های فرودگاه همشون تو ماشیناش، یعنی تاکسی توی فرودگاه تاکسی قدیمی تو نمیبینی. آدمایی هستن که حالا مثلا خودشون کار میکنن میتونن با این ماشینای قدیمی، ولی تاکسی های فرودگاه همش تاکسی جدیدن. سوار تاکسی شدم، مثلا راننده من الکساندر بود. با الکساندر رفتیم تا میدون انقلاب. من میدون انقلاب که رسته بودم واقعا نگهدار میدون انقلاب پیاده شدم، به خاطر اینکه اونقدر من نقشه رو دیده بودم تحقیقا حفظ بودم شهر. آقا گفت نرسیم، آدم تو چیکار داری؟ اولین کلا برداریم همونجا صورت گرفت، یعنی همونجا میرونه تیغ زد که من بعدن فهمیدم که منو تیغ زده. حالا من همینجوری که وارد شهر شدم همینجوری قلبم داره میزنه، رنگ پر رنگ پر حرف پر موسیقی پر صدا و یک آمبیانسی که ابدا برات آشنا نیست، یعنی کسی انگلیسی حرف نمیزنه، همه دارن اسپانیایی، مثلا یه افکن 1000 تا زنبور عسل وسط کندو، بعد تون 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 تون، بعد پر آدم شلوغ و پلوغ اینا، یعنی اصلا سگ بزاد گربه میرخسی. و منم حالا اولین چیزی که دارم به خاطرش رفتم خب سینما بود دیگه، هی دارم میچرخم خب سینمایی، سردر سینمایی چیزی، مثلا 16 ساعت خسته کوفته اینا، هی دنبال سینما میگردم و اینا. خب تو اونجا قطعا سینمایی نبود. خلاصه رفتم از این. حالا جالب اینجاست که من لحظه که رسیدم خب سیم کارت نداشتم و تصمیمم از اول بر این بود که تمام آن مدتی که در کوبا هستم به سمت اینترنت نخواهم رفت. اینترنت نمیخواستم، فضای مجازی نمیخواستم و فقط میخواستم تمرکز روی کارم کنم. پس من یک ماه بدون اینترنت بودم و تقریبا آن چیزی که از دنیا و آن چیزی که پارسال من میشنیدم و به سمت من میومد 1% از چیزی بود، یعنی حتی من با مادر، برادر و پدرم هم صحبت نکردم. گفتم من میرم، حالم خوبه، زنده میمونم، برمیگردم، نمیخوام باهاتون، یعنی خانواده میدونستن که من هیچ ارتباطی باشون نخواهم داشت و ارتباطی هم که بعدم با خانواده گرفتم در حد چند ثانیه صحبت یه ورد وایس بود که همین، یعنی هیچی من نمیدونستم. خیلی 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 در یک مهی بازم بودم که اصلا خب اصلا اون شوقی که برای سینما داشتم اصلا اجازه فکر کردم به چیزی دیگه من، این اتفاق خوبی بود که من از 4 سال آن چیزی که آرزوش رو داشتم، یعنی اومدن به هاوانا، رفتم به بزرگترین سینمای آمریکای جنوبی با 5500 تا صندلی سینما کارل مارکس و بودن در یک فضایی که آدمای بسیار بزرگی اونجا بودن، کار کردن، فیلم ساختن، کلاس گذاشتن و نفس کشیدن تو اون سالن برای من داشت به حقیقت نزدیک میشد. به نظرم منطقی بود با این احساس که من داشتم نخوام به چیز دیگه ای فکر کنم. و تنها چیزی که اذیتم میکرد، خب من یک قرار مصاحبه دارم و الان تنهام و اینجا کسی انگلیسی حرف نمیزنه، نمیدونستم قرارو چی میشه، ولی گفتم خیلی خب میریم. رفتم، رسیدم خونه، اون خونه که داشتم من توی سکم که توی محله قدیم کوبا بودم، یعنی در واقع توی مالا مثلا 90% مردم تو اون محله، تو اون محله خیلی بزرگ زندگی میکنن و 10% مردم توی اطراف هاوانا زندگی میکنن، تو شهر هاوانا. رسیدم اونجا استراحت کردم فلان و اینا، فردا صبح شد و من عازم ایکایک، در حقیقت ایکایک جایی بود که مرکز سینماییشون، رفتم که برم اونجا رو پیدا کنم. حالا و من گفتن که آقا تو اگه اینجا بریم میتونی سیم کارت بگیرید، سیستمشون 4G بود ولی اگه میخواستی از سیم کارت استفاده نکنی سیستم 2G بود و اونم خود همون جایی، همون کازا یا کاسایی که توش زندگی میکردم، ساعت $1 به من اینترنت میداد که منم اصلا در درگیر فقط مثلا بعضی موقعی اینترنتی میگرفتم. اینو گفتم خیلی خوب بریم و رفتم و رفتم و خودم به جریان سپردم. و تو این جریان، تو قبل از اینکه حالا، یعنی هدف اصلی من صحبت و گفتگو با سینماگرا بود، دیدن فیلم بود، هدف بعدی من کافه بود که همینگوی توش مینشست، هدف بعدی من خونه همینگوی بود، هدف بعدی من خلیج خوکا بود، هدف بعدی من سانتا کلارا بود، رفتن و دیدن مقبره چگوارا بود، هدف بعدی من ترینیداد اون شهر قدیمی و بعد وارادرو ساحل سفید و بعد برم به سمت سانتیاگو د کوبا، جایی که چیز کاسترو دفنه. هدف من بعد جشنواره موسیقی جاز بود که اونجا همیشه هست تو اون شهر، به خاطر که خود کاسترو، بعدن فهمیدم که کاسترو، شاید خیلی ندونن اینا، کاسترو یک سازدهنی نواز خیلی قهار بوده و سبک جاز هم خیلی دوست داشته، واسه همین همیشه اونجا وقتی شما برین به دکوبا همیشه اونجا جشنواره جاز هست و همین رو میخواستم تجربه کنم. و حالا موزه های مختلف بود، خانه موزه های مختلف بود، نمیدونم کتاب فروشی های مختلف که من میخواستم برم، انتشاراتی های مختلف که قصد کرده بودم برم، همینجور بازار قدیمی و خود سیرا میخواستم برم و برم به اونجایی که اون اتفاق اول اونجا افتاد، از سیرا شروع شد که اومد توی سانتا کلارا تموم شد و همه اینا رو تجربه کردم. یعنی خوردن قهوه در ارتفاع سیرا برای من بی‌نظیر بود، تو اون ارتفاع، تو جنگل، توی مزارع قهوه وحشی و قهوه‌ای که اونجا سرو میکنن به صورت کاملا ابتدایی ولی بی‌نظیر. شما 6 صبح بالا میشی قهوه‌تو میخوری و خیلی کارایی. حالا برگردیم بریم دوباره توی هاوانا، چه اتفاقی افتاد؟ من رفتم تو ایکایک، گفتم سلام، اونم گفتن سلام خوش اومدی، خب شما، گفتم من فلانی ام، ایمیل زدم فلان، حالا من سعی می‌کنم که انگلیسی حرف بزنم، سعی می‌کنم که اسپانیایی جواب بدم و این وسط هیچ اتفاقی نمی‌افته. از من اصرار، از اونا که از اونام نفهمیدن، از اونا اصرار، از من نفهمیدن، هی بگو دیدم نمیشه. گفتم من گفتم خب برو فردا بیا، یه آقای هست اینجا انگلیسی بلده، برو فردا بیا. منم ناراحت اینا، برگشتم خونه و اینا و چیکار کنم چیکار نکنم، خوابیدم. خوابیدم صبح شد، فردا صبح حالا دوباره قلب داره ضربان قلب رفت بود، مخصوصا خودم میرم. رفتم اونجا گفتم آقا من دیروز اومدم، آقای هست به نام آقای آریل مونتنگرو، ایشون آقای آریل مونتنگرو در حقیقت فرشته نجات من شد و او باعث شد که من بتونم مصاحبه‌امو انجام بدم و او باعث شد که من بتونم برم به فیلمخانه ملی کوبا، جایی که اصلا کسی رو راه نمیدم و اگر بگم قبل از من چه کسی تو اون فیلم، آخرین فرد خارجی که چه کسی اونجا بوده و تو اون دفتر امضا کرده، باورتون نمیشه. یعنی من حاضر بودم اون سفر رو $100 بخرم و نفروختم به من اون سفر رو که پاره کنم بیارم. 4 سال پیش قبل از کووید، یکی از بزرگترین مدرسان و یکی از بزرگترین کارگردانان سینما تو اون صفحه امضا کرد، امضای بعدی امضای من، امضای اول آقای اسکورسیزی بود، امضای زیرش امضای الکساندر وانسیان. گفتم آقا من حاضرم این سفر رو $100 ازت بخرم. گفت تو قول دادی که دست به چیزی نزنی. گفتم آقا عکس بگیرم. گفت موبایل همراه نیست، قولم دادی موبایلت نگیری. ما شاء الله هر کسی رفت کوبا رفت اونجا، امضای من زیر امضای آقای اسکورسیزی هست، میتونید ببینید. یه صبح خواب بلند شدم، گفتم خب برنامه رو نگاه کردم اینا، گفتم که خب به به، سینمای کارل مارکس داره یه دونه فیلم پخش میکنه و فیلم آقای چیزم بود، آقای تام کروز اکرام میشد، عملیات غیر ممکن زمانی برای مردن، همچی چیزی بود اسمش. رفتم و بلیت خریدم و اینا و بعد گفتم رفتم اول از صبح من رفتم اونجا، صبح کله سم 6 بعد از ظهر من چیز داشتم، بلیت داشتم، من ساعت مثلا 8:30 اون دم سینما بودم. ببین خدای این چه بزرگه، وایچر، یعنی اصلا باور این رفتم به در سینما هستیم، بچه‌ها چسبوندن دماغو چسبوندن شیشه اون تو نگاه میکنم، یارو گفتش چی میخوای، گفتم چی بابا کار ندادم در نگاه من ندیدم نید بعیدم ندیدم اینا، بعد همینجوری من چسبیدم شیشه من نگاه میکردم، عشق میکردم، انگار داشتم با این ساختمون عشق بازی میکردم، وای چند ساعتی دیگه میخوام برم تو این ساختمون، پر میشه پر نمیشه، مردم میان نمیان، اصلا این 5500 تا مگه میشه، نه من مطمئنم پر نمیشه، نه 8000 تا فلان، خلاصه ساعت 5:30 بعد از ظهر هیچکی نبود. من گفتم خب سالن خالیه دیگه، حالا در باز شد، من پریدم تو من بلیط گرفتم، بلیط پاره کردم، من رفتم درو که باز کردم، خدای من باورم نمیشد 5500 تا صندلی خالی جلوی من بود. وای چه پرده عظیمی، بوی اون پارکت های 80 ساله، اون مخملی که از دیوار آویزون بود، بوی اون پرده و پردهی که رفتم بهش دست کشیدم، پردهی که میشد بهش دست بزنی و اون پرده هنوز پارچه بود، یعنی مدرن نیست، پرده هنوز پارچه، هنوز پروژکت، من نمیدونم اون فیلم تام کروز رو چجوری نگاتیو کرده بودن، چون اونجا سیستم چیز نداشتن، سیستم دیجیتالشون تو سینمای دیگه بود، اون سینما دیجیتال نبود. و من ردیف نشستم و دقیقا من وسط گرفته بودم، نشستم سر ساعت 6 5500 آدم تو سالن بود، باور نمی کردم. ببین شلوغ سر و صدا، بعد چیپس و سیگار برگ و گیتار، و گفتم خدا اینو چرا با گیتار اومدن تو سینما؟ یعنی من هر جای دنیا که تالا فیلم دیده بودم بذار کنار، یعنی مثلا میرفتی مثلا میری تو اروپا فیلم میبینی بعد اینجوری خیلی شق و رق بشینید مثلا 3 یورو میدی میبینی یا تشویق میکنی میای بیرون، مثلا من خیلی فهمیدم، یا مثلا میری چم مسکو یه جوره، چه میدونم کرواسی یه جوره، چه میدونم بلغارستان یه جوره، ارمنستان یه جوره، حالا کار ندارم. بعد دیدم اصلا آدم ها میان و شلوغ و بلوغ و اینا، و بعد نشستن جاگیر شدن و سر صدا اینا، و بعد یه شروع شد پرده باشه، جمعیت سود دست، یه همه ساکت، همه 5 دقیقه 10 دقیقه همه ساکت. من نشستم خیلی جدی با این من نگاه میکنم، پشتم دریای آدم، روبرو دریای آدم، این و اصلا من باور نمیکنم وسط این جمع نشستم. یعنی یکی از عجیب ترین تجربه های فیلم دیدن من تو این 25 سال گذشته 30 سال گذشته تجربه هاوانای من بود. خیلی تجربه عجیبی بود، یعنی همسنگ و همسان با اولین تجربه فرار من از هنرستان برای دیدن فیلم. اونقدر که من قلبم داشت میتپید و هیجان داشتم، من آرزومو داشتم زندگی میکردم. و فیلم که شروع شد سیگار، من نمیتونم سیگار آزاده، سیگارای برگ روش، سیگار، و فکر کن حداقل داشتن 3000 نفر سیگار میکشیدن. بعد از نیم ساعت من اینجوری خم شده بودم، علای دود و صندلی باریکه بود، بعد اصلا براشون فیلم اهمیتی نداشت، یا داشتن لوله میکردن، فرنش کیس همش میگم لوله، یا مشغول لوله کردن بودن، داشتن با هم گپ میزدن، یا داشتن یهو یکی بلند شد گیتار رو درآورد شروع کرد، یه صحنه هیجانی فیلم بودش، تام کروز داشت یه دقیقاش می‌رفت این لاما، یه اون گیتار در اون شو یه اسپانی خوندن دست بود، 1000 نفر داشتن با هم، بابا اصلا فیلم کسی نگاه نمی‌کرد، 1000 نفر با هم داشتن یه سرویو می‌خوندن، تام کروز هم واسه خودشون واسه جلا میداد صدا فلان این حرفا، دود سیگار و اینا و این برام، مردم تو هم داشتن میلولیدن، این سر صندلی میرفت این پا میشد اون بالا میشد، و اصلا چیز به اسم نظم وجود نداشت، یعنی نظمشون اون بود در حقیقت، یعنی فرهنگ فیلم بینیشون همین بود. یعنی من تو سینمای کوچیک‌ترم که رفتم نشستم همین اتفاق میافتاد، ساز زدن آزاد بود، نمیدونم سیگار آزاد بود، مشروب آزاد بود، و کسی نمیاد فیلم ببینه، همه میان با هم یه تفریحی بکنن تو یک سالن تاریک به اسم سالن سینما. فیلم یه بخش جزئی از اون داستانه. و زمانی که فیلم تموم شد من نمیتونستم از جام بلند شم. تجربه اون پرده، یعنی من وقتی پرده آی مکس رو شما تصور کن، پرده آی مکس جلوی اون هیچه، انقدر این پرده بزرگ بود، انقدر این پرده عظیم بود، وقتی که داشتن سینما رو ترک میکرم من همینجور نشسته بودم مسخ به این پرده، وای الکسی تو بالاخره توی سالونی نشستی که خولیا کورتاسار آرژانتینی نشسته، ماریا بارگاسیوسای پرویی نشسته، گابریل گارسیا مارکز کولومبیایی نشسته، آله آی برزیل نشسته، اسپینوزای برزیل کوبایی نشسته، تو این سالن چگوارا فیلم دیده، کاسترو فیلم دیده، سالوادور آلنده اینجا اومده سخنرانی کرده، و خیلی خیلی آدمای دیگه که حالا اسمشون الان خاطرم نیست، و من روبروی یه همچین پرده و همچین سالن نشسته بودم و میگفتم وای خدایا دیگه چی نمیخوام، بس همین الان برگردم ایران، اصلا نیازی به چیزی ندارم. و این در حقیقت اون لحظه بود که من یکی از بزرگترین آرزوهای زندگیم که دیدن فیلم در سالن کارل مارکس بود اتفاق افتاد، و بیشتر از اونی که فیلم دیده باشم مردم رو دیدم، مردم در حقیقت مردم واقعی کوبا رو دیدم. یعنی هر آنچه که درباره کوبا چه به خوبی و چه به بدی شنیده بودم تمامش به نظر من مزخرف محض بود، یعنی کاملا باید خودت لمس کنی، هرچند که نگاه تو هم خیلی چیزه، یعنی خیلی مهمه. یه سری خب میرن هتلای آنچنانی هم تو کوبا هست که از شبی مثلا 400 500 دلار شروع میشه، کاسه من بودم که شبی 3 دلار بود و توش آدمای مختلف زندگی میکردن، شب با هم شام میپختیم، شب با هم حرف میزدیم، شب با هم آواز میخوندیم، شب با هم عشق میکردیم، نمیدونم برنامه فردامو رو هم دیگه میچیدیم، مثلا این بریم مثلا اینجای شهر ببینیم اونجای شهر، اگه مثلا کسی بینه شهر دیگه، که در اینجا من با یک خانم آرژانتینی هم آشنا شدم که جالب اینجاست که اون موقع که من تو کوبا بودم، یعنی پارسال بعد از 1960 که یک طوفان خیلی عظیمی توی کوبا اومد و همه چی رو رفت و روب رفت و روبید این طوفانی که تو 3 روز اونجا اتفاق افتاد و من با اون خانم در یک شهر دیگه در یک خونه درختی حبس و محصور بودم، بزرگترین طوفانی بود که بعد از دهه 60 میلادی اتفاق افتاده بود که همه چی تو کوبا تعطیل شد. نیروی کمکی از آرژانتین اومد، نیروی کمکی از مکزیک اومد. منتها خب به خاطر که خب یه مقدار پیشرفته تر شدن از خیلی سال پیش، تلفات انسانی چون همه شهر رو دستور دادن که تخلیه بشه، بر عقب ساحل‌ها رو تخلیه کرده بودن، وارادرا رو تخلیه کرده بودن و اتفاقی نیفتاد، به اون یعنی تلفات جانی نبود. ولی خب به هر حال 3 روزی عجیبی بود. سه روزی بود که من واقعا از قرش دریا و اقیانوس، من ترسیده بودم. یعنی طوفان به اون درخت اون عظمت که من توش زندگی میکردم، چپ راست این درخت تکون میخورد و موجایی که اینجوری میمد بالا چش بود جلوی چشم تو میخورد، تو موج شکن پخش میشد و تو این شوریه در شوری اقیانوس. و اون موقع من کم از این ریشم بلندتر بود، من پشت پنجره واقعا 10 دقیقه پشت پنجره نمک رو تمام سر صورت، انقدر دریا، انقدر اقیانوس اونجا شوره، اون اطلس جنوبی اونجا شوره و توش نمک داره که قشنگ تمام ریش من پر نمک میشد، مثل مجسمه نمکی اینجوری میشد. و بسیار یعنی خشم طبیعت رو من اونجا احساس کردم. خیلی عجیب بود، خیلی عجیب. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos. تو خونه درختی بودم و توی خونه درختی با همین خانم پورتوریکوی آرژانتینی بودم. این خانم پورتوریکوی آرژانتینی چون خیلی اصرار داشت که حتما پورتوریکوی آرژانتینی هست، من اینجا دارم امانت داری میکنم. موبایل این چیز بود، موبایل این 4G بود و من موبایلم اصلا کار نمیکرد، اینترنت نداشتم. دیدم که یه روزی داره موبایلشو بالا پایین میکنه، من نگاه کرد و اینا و هیچی نگفت، موبایلشو بست و رفت بیرون. حالا داشت تو رفت بیرون که رفت دم در، ازش پرسیدم چی شده مثلا؟ گفت هیچ چیزی نیست، بگذر ولش کن، مهم نیست. بیام تو رفت تو هم و اینا و گفتم خب حتما مثلا چیزی شنیده و اینا. روز آخری که می‌خواستم از هم جدا بشیم به من یه نامه داد، در نامه بسته بود. گفت الکسی این نامه رو که از کوبا خارج شدی، هر وقت از کوبا با هواپیما رو زمین بلند شد این نامه رو باز کن. من خودم پیش خودم تام نکنه من خوشش اومده مثلا من بیمحلی کردم، ناراحت قلبی و شکستم و اینا و 8 دیمایه بودم، چه آدمی زاده دیگه فکرای اینجوری میکنه دیگه. اصلا فکر نمیکردم که قرار چیز دیگه ای باشه. دادم من با اینکه برخورد خوبی داشتم اون روز چرا اینجوری کرد با من، یهو چرا اصلا به هم ریخت و اینا و هی پیش خودم مرور کردم به عقلم به جایی نرسید. تا که رفتم تو هواپیما، حالا یه کوچولو به قول سینمای فلش فوروارد بکنم که دوباره برگردیم سر جام، من تو هواپیما که نامه رو خوندم بازم چیزی از محتوای نامه نفهمیدم. یعنی آن چیزی که برای من شرح داده بود که این بود که ببخشید که من اون دقیقه نامه این بود، خیلی کوتاه هم بود، ببخشید که اون روز من این برخورد رو کردم، من نمیخواستم سفر تو به هم بخوره نمیخواستم تو این شور و شوق که درباره سینما و درباره سینما داشتی صحبت میکردی این حس تو به هم بخوره، واسه همین من از تو عذرخواهی میکنم، ولی اگر به تو درباره مسئله ای که پیش اومد چیزی نگفتم به خاطر خودت بوده. من تا اینجا بازم فکر کردم که شاید پدر شدم و خب باشه حالا نگفتید چه میدونم. باز نامه رو بستم تا بازی فلش فوروارد دیگه که رسیدم توی شاردوگل پاریس، که اون لحظه که رفتم چیز خریدم سیم کارت گرفتم توی گوشیم گذاشتم، معنی نامه رو فهمیدم. حالا برگردیم به سر جای اولمون. خب الان قصدم براتون یه چیز جالب بگم. رفتم به خونه همینگوی که بهش میگن چشم دیدبان، رفتم به شهر سانتا کلارا که برای دیدن خود مقبره چگوارا، رفتم به سانتیاگو دی کوبا و دیدن مقبره خود اون سنگ معروفه که توش کاسترو دفته. اینا همه رو امکان داره هر کسی بره ببینه، ولی میخوام تجربه خیلی شخصی تر بهتون بگم. من با اینکه خب حالا ارمنی هم هستم مشروب نمیخورم، حالا برای دلیلی تلخ خوشم نمیاد، رفتم کوبا و گفتم آقا اینجا میگم رامو امتحان کنیم، نمیشه دیگه این همه رام اومدی رامو امتحان نکنی که دیگه خیلی اصلا کسر لاتیه واسه بچه‌ها، من چی بگم. رفتم تو هم کافی که همین ببینه نشست، رفتم اونجا گفتم که سلام سینیور، گفت بس سلام چطوری، اون فارسی بلد بود شوخی میکنه. حالا اومد جلو گفتش که گفت باید یو وان تو اینا، گفتم که ببین خفن ترین قوی ترین رامی که پاپا همینگوی میخوان، پاپا همینگوی چیه، پاپا همینگوی مشروبی که همینگوی میخورده، رام درجه بالا روش هم میدونه چیزه، یه دونه میگو سخاریه. آخو رامو گذاشت، حالا کافه شلوغ موزیک زنده، سر صدا، سگ زنی، بر اون بر نمی بر دارن با سالسا میرقصن، دارن سامبا میرقصن، اینو دارن فلان میکنه، ایتالیایی واسه خوش داره، مشروب میره بالا، اونم اونجا خانم داره نمیدونم از این رقصای تپ دست میکنه و فلان. ببین چفت شرایط شلوغ، بعد وسط گرمای 38 درجه، رطوبت 80 تا، اونجا جای خنک. آقا ما رامو گرفتیم، یه آقای سیاپوست خیلی گردن کلفتی هم بغل من نشسته بود، نگاه کردم اینا، یه نگاه کرد به من و یه نگاه کرد به این رامو، گفت این با این هیکل، این اینو گرفتم گود 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 رفتم بالا و گذاشتم زمین. بعد فهمیدم که رامو اینجوری نمیخورن، گذاشتم زمینو. آقا دیدم سوخت، آتیش در جهنم به روی من باز شد، میده و روده و نای و نایجه و شش و همه چی به هم پیچید. گفتم ای داده بیداد، من دارم میبینم، باید برم بیرون حتما انگوش بزنم بیاد بالا. گفتم سینیور ما رفتیم بابا، گفت هلا. گفتم نه دیگه الان آفی درسن یا هر چیزی، نمیدونم چی گفتم بهش. اومدم بیرون. حالا جالب اینجاست که 99% هوانا رو به اقیانوس، 1% رو به خشکیه، که تو میری توی شهر رو بری سمت سانتا کلارا، اشتباهی رفتم سمت خشکی. حالا گرم، مگه من به دریا میرسم؟ میگم خدای من هر روز اقیانوس رو میبینم، چرا اقیانوس نیست؟ بعد توهم اینی که دنیا رو سرم داره میچرخه، اینا میدونن تو جیب من پوله، میخوان پول منو بزنن، میخوان دلاره منو بزنن. حالا من بغل دیوار رو گرفتم سفت، اینجوری که حالم خیلی خوبه، لبخند تصنعی روی لب، عرق، وای حالم داره بد میشه، اینا وای برو به دریا مگه میرسی؟ لامصب دیدم یه دیوار خیلی گنده است، گفتم من پایین دیوار بشینم. ساعت مثلا 11 ظهر بود، نشستم پای دیوار، کات، همینقدر سکوت، همینقدر آرامش. چشوا کردم دیدم آسمون سیاهه، یه سگی اون دور داره یه اوئوی میکنه، صدای باد تو درختا داره میپیچه، آسمون پر ستاره. دست کم میدم موبایل پولم سر جاشه، یه حال خوبی از خواب پاشدم. بعد یه مشروب خوری سنگین دیدم داداش تو خیابونی، تو الکسی داره چیکار میکنی با خودت؟ توی هاوانای قدیم تو دوران استعمار یه دیواری بود که دور تا دور هاوانا بود، که اگر از یه ساعتی به اون طرف اون ور دیوار میبودی جونت پای خودت بود، اگه از اون طرف میمیدی این طرف، خب دیگه تو خود هاوانای قدیم بودی و زنده میموندی. اون ور دیوار محله خلافا بود، یعنی کوکائین بارها اون ور این دیوار، و همه آدمایی که حالا اهل خلاف بودن به هر دلیلی تو اون زاغه های اونجا زندگی میکرد. من اون طرف دیوار بودم، سریب اومدم اون ور دیوارو یه نفسی کشیدم و گفتم خیلی خوب باشه، حالا مسیر رو بلدم برم سمت میدون انقلاب. رفتم یه پیاده روی 2 ساعته کردم. حالا فکر کن که من تو اون شرایط 2 ساعت را رفته بودم در عالم هستی، من فکرم 5 دقیقه را رفتم. رسیدم دور میدون انقلاب 6 صبح، یه هوای خوب اقیانوس، باد خنکی میزد. بعد این فکر کنم اگه اشتباه نکنم مساحت این میدون به اضافه اون برج خزمارتی و فلان اینا فکرم 11 هکتاره، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم کل مساحت ساختمان اطرافش، نه خود اون میدون. حالا وسط تو میدون یکی 6 تا اینجوری ایستاده با یه حال خوب، هیچ هم نیست، نه این ماشین نه اتوبوس. بعد دیدم که یه صدای پنجه حیوانی داره میاد، برگشتم دیدم یه دونه دوبرمن از گاو پوزه بند داره، یه پلیس هم ایستاده. بعد پلیس شروع کرد با من اسپانیایی صحبت کردن، گفتم که من توریستم. گفت توریستا نه، خاک بر سر من ست کنم، معلومه توریستی. بعد اصلا سگم بعد یه چیزی به سگ گفت، سگ اینکم نگام کرد و خیلی مؤدب سرش کرد اونوری، آقای رفت و فقط گفت اتوبوسا اونجاست، اینجا وای نستا، اینجا خبری نیست. و یک برای اولین بار در زندگی من به واقع در دهه 4 زندگی مستی و جوری تجربه کردم که فکر کنم خیلیاتون تجربه نکردین که شب تو خیابون تو تهران بخوابین، ولی من شب توی هاوانا تو خیابون خوابیدم و گویا خیلی هم خوش گذشته. اینم بهتون میگم در کوبا چیزی به اسم فضای شخصی وجود نداره، یعنی ابدا چیزی به اسم فضای شخصی، حریم شخصی اصلا وجود نداره. یعنی اینجوریه که آدما دائم تو هم دیگن، و اینکه مثلا شما خوابیدی برای خودت توی خونه توی اتاقی که پول دادی خوابیدی، یا مثلا یکی از اون پشت میگه انیتا، باید تو هر خواب بلند میشی شیشه صبح دیر دعوا میکنی، بهش میگم رزماری صاحب خانم، رزماری چه خبره؟ خب شیشه صبح پاشو ورزش کن. گفت یعنی چی شیشه صبح پاشم ورزش کنم؟ من تو بودم جو استراحت کنم. اون نمیخواد چیزو اسم، یعنی اون هر روز شیشه صبح میشن ورزش میکنن اینا. بعد مثلا تو خیابون که میری خیلی جالبه که تنه میزنن راحت میشن بهت میخورن، بعد باهاش میکنن صحبت کرد، مثلا نشسته مثلا غذا میخوری یارو می بغل دست مثلا یه هولت میده میری اون ورتا، اصلا چیز بس مثلا جای فضای شخصی وجود نداره. و نکته جالب اینجاست که مثلا تو سه صبح خوابیدی یا صدای زبط و بلند و اینا، بعد یهو میگم ساعت 3 صبح صدای زبط میری پای، میگه آنیتا میگه چیز رزماری بابا همسایه داره زبط گوش میکنه. خب گوش کنه تو هم برو گوش کن، موسیقی چی موسیقی کوبایی خیلی خوبه. گفتم خب 3 صبح فردا میخوای سر کار بریم؟ خب میریم سر کار. بابا راحت باش تک تیزی بیبی، اینو بلد بودی میگه به من. یعنی اصلا چیزی به اسمی که همسایه به همسایه احترام اینجوری مدلی بذاره اصلا وجود نداره، ابدا چیزی به این اسم وجود نداره. حالا بگذاریم، داشتم میرم سوخیان را میرفتم، گرفتم که خیلی برگشتم دیدم یه جایی پر از دار و درخته، یه چیز آشنا به چشمم خورد. گفتم الکسی داری اشتباه میکنی، قطعا این اصغر نیست. ولی عکس اصغر فرهادی بود روی دیوار. گفتم گربه سیاه منم اصغر فرهادیه، میدونی تو میدونی سالار. گفتم خدایا چرا باید توی کوبان عکس اصغر فرهادی رو تو این خیابون ببینم؟ هم برام جالب بود، همین که نمیخواستم برم جلو ببینم، نمیخواستم سفرم خراب شه. گفتم میرم جلو ببینم چه خبره. همین که یکم جلوتر رفتم میدونم بغل عکس آقای فرهادی عکس آقای شاملوه. واقعا دیگه اینجا باید بگم پشمام ریخت. اینجا کجاست؟ تابلو هم نداره، این ورتر چسبیده به عکس، دقیقا اینو عکس گرفتم، چسبیده به عکس آقای شاملو، عکس لنین بود. بعد گفتم قطعا یه، بعد اون برشم گوش بود فکر کنم، گفتم قطعا یه جایی که ایرانیه، این هشل هفتی که لنین بغل فرهادی و بغل شاملو گوش، این قطعا ایرانیه. رفتم تو دیدم که یه خانمی خیلی زیبارویی اونجا بود و گفتم سلام. گولا زرشک این چی من اولا چیه؟ گفتم رئیست کجا؟ گفت سینیور کیومرس مثلا اونجاست. رفتیم سینیور کیومرس رو دیدیم، رفتیم اونجا، دیدم یه آقای نشسته و مدل مثلا دقیقا مدل پدرخوانده، از این سیبیلای باریک پارو پا انداخته بود و از این یقه باز یقه، از این یقه هاوانایی پوشته بود، پشم و پیلی سینه بیرون و یه زنجیر طلا انداخته بود و یه چیزی هم داشت واسقش میخورد. رفتم سلام کیومرس، یهو کیومرس جا گفت چی؟ گفتم کیومرس سلام، منم عمدن چیز کردم. گفت شما؟ گفتم شما چیه؟ کیومرس منم. کیومرس پفخ جا خورد، آقا تو کی؟ گفتم من نمیشست منه کیومرس، با منم دیگه. و هم نمیگفتم که اون کیومرس. و گفت خب این قطعا یه ایرانیه، ولی اینجا چیکار؟ اومد و گفت اولام تو مایه که منو شناخت، اومد جلو و آه چطوری و ما چوبوسا و بغل این حرفا. کیومرس هم اصلا وا نداد که نشناخته، منم میدونستم که داره فیلم بازی میکنه، چون خودم داشتم فیلم بازی میکردم. گفت خب با چی شروع کنیم؟ گفتم خب چی داری حالا؟ گفت کباب کوبیده. گفتم داش 11 حساب کباب کوبیده، خدافظ کیو مرسکا نداری؟ من سلام میرسونم. گفت بهش گفتم به همون که میشناسی. گفت آخه تو کیه؟ گفتم خدافظ کیو. چون منم بیرون و برام خیلی جالب بود که در وسط هاوانا تنها ایرانی که بهش برخوردم کیو مرس بود. کیو بود که کباب فروشی داره، اگه شما تو اینترنت هم سرچ کنین کبابی توپولی فکر کنم تو اینترنت بتونین پیدا کنین. فکر کنم دیگه روزای آخر سفرم بود که من دوباره رفتم ایکایی که سر به مونتنگرو زدم، گفتم آقای مونتنگرو من این مصاحبه این کاری که کردم، چون اونجا یه سری قوانین خیلی دستگیر اداری هست که تو نمیتونی مصاحبه کنی و اونو بلافاصله بیاری بیرون، اونا باید خودشون اجازه ورود بهش بدن، مهر ورود، مهر خروج، اجازه خروج بدن، مهر خروج بخوره که تو بتونی آن چیزی که هست تو همراه خودت بیاری. بعد مونتنگرو گفت که آچ مال میفرستیم برات، حالا خیلی ملت شلوولین کلا. گفتم یعنی چی آخه چقدر طول می‌کنه؟ حالا یه 7-8 ماه صبر کن. گفتم 7-8 ماه بابا این دیگه 400 گفتگوه، دو تا تیک فیلم دیگه. گفت دیدی که چه جوریه دیگه؟ گفتم باشه مونته، حالا هر چیزی تو این جوریه دیگه قبول می‌کنم دیگه. بعد اونجا یه دونه قرارداد امضا کردیم که آقا این حتما برای من فرستاده بشه، فرستاده هم شد. البته همه اون گفتگوها 18-19 ساعت گفتگو فرستاده شد، بعد همه اونم برای من روی حساب اون نوار پیاده کردم، ورد کردم برام به صورت ورد برام همشو پی دی اف فرستادن. بعد که روز آخر بود و من کارا رو کردم فر این حرفا و از رفتم دیگه سوغاتی مقاطیا رو خریدم و همه کارا رو کردم، سوار هواپیما شدم که از خوس مارتی پرواز کنم. خوس مارتی پرواز کردم، اومدم نشستم توی پاریس. من نشستم تو پاریس و گفتم چه کنیم چه نکنیم فلان، چرخی بزنیم فلان، چیکار کنیم چیکار کنیم. سیم کارت هم رفتم گرفتم، سیم کارت گرفتم گذاشتم، سیم کارت گذاشتم توی گوشیم، همینجوری یه قهوه هم سفارش دادم. سیم کارت اون فلش فورواردی که اونجا زدیم، اینجا اون نامه رو من خونده بودم، هش این نامه هم تو ذهنم که من با این دختره چیکار کردم که این دختره اینجوری داره من برخورد میکنه و این نامه بر من نوشته. بعد سیم کارتم موشیم روشن که باشم که اون خبرها همینجوری برسه، مثلا دوستی رفیق که تو یه ما مثلا پیام بدن، همه پیام‌ها رو یه جا بخونم. هیچی، قهوه اولام خوردم، اون دوش واسه نوتیفیکیشن پیامات پشتم میومد و اینا، یه قهوه دیگه سفارش دادم و اینا، و نمیشستم داشتم مزمزه میکردم، اینترنت رو وا کردم رفتم گفتم خیلی خوب، معمولا هم از دیدم که خبر بخونم چه خبر مثلا اینا چی خبر رو باز کردم. من معمولا اینم بگم من همه خبرها رو میخونم، یعنی برای من فرق نمیکنه که خبر از این ور یا از اون ور باشه، کلا خبر رو میخونم که حالا بعدش حالا ببینم که چی شده، این چی میگه اون چی میگه. شرطی که رفته بودم اون شرط خیلی طبیعی بود دیگه، اینو زدم وا کردم و اصلا جا خوردم، دیدم آدم همینجوری کشته شده، خونه توی خبرها، بعد جایی که برادر من داره زندگی میکنه کانون همه این اتفاقای کش اونجا بود، اصلا باور نمیکردم توی ایران همچین اتفاقی افتاده باشه. آدم داشت پشت هم خبر، مرگ مرگ. من تجربه سالیان قبل داشتم ولی این نبود، هیچکی حالش خوب نبود، نمیستم باید چیکار کنم. همه دوستان همه عصبانی بودن، همه داشتان هم دیگر رو پاره میکردن، یک آنارشی بود که اصلا نمیتونستم باور کنم، و انگار همه سفر آب شد مثل برف، تمام اون خوشحالی من بخار شد و من خشکم زد پشت صندلی. آقای من گفت چی شده حالت خوبه؟ گفتم یعنی من آب بهم بده، آره خستم، موبایل رو بستم، آب خوردم، خیره شدم به خیابون. نمیدونم چقدر در جهان خودم 1000 سال 2000 سال خیره مونده بودم، شاید 5 دقیقه تو جهان واقعی گذشت، ولی یادمه که پلک نزدم و همه چیز تار شده بود. وقتی پلک زدم همچون عشق از چشم اومد، زنگ زدم به برادرم گفتم من پاریسم، گالکسی من خوبم، فقط پشت تلفن هیچی نگو، توضیح نمیتونم بدم، من خوبم، بابا اینو خوبم، بیا هر وقت اومدی بیا، هر وقت خواستی بیا. گفتم باش. بعد دیوونه شده بودم، همه دوستان استوریای عجیب و غریب، فضای پرتنش، فریاد، جیغ، داد، اسلحه، چلیک، نمیدونم آدمایی که تیکه پاره میشه. اونم خیلی خوب، ولی سخت کنترل کنم، حالا چیکار میکنم؟ کاری نمیتونم بکنم. کم آروم شدم، کم خودم کنترل کردم و سعی کردم که دیگه دوتا کار داشتم، بلیتم رو جا به جا کردم و اینا و سعی رفتم کارم انجام بدم. من نمیدونستم داستان داره چه اتفاق میفته، چی نفهمیدم اصلا، چیزی از پاریس من نفهمیدم. هواپیما سوار شدم اومدم ارمنستان. اومدم ارمنستان، دوستم شب اومده بود، تقریبا اواخر مهر بود، اوائل آبان بود که من رسیدم ارمنستان. دوستم بغلم کرد و اینا و گفت خوبی؟ گفتم آره. گفت میدونی؟ گفتم آره. گفت خیلی خوب. من رسیم هتل و یه آرام بخش بهم داد و من فرداش بلیت برگشت داشتم به اتوبوس. آرام بخش رو خوردم و یکم پیشم موند و گفت من میرم خونه، میخوای هتل و بیای خونه من؟ گفتم نه، راحت میچی. خیلی حواسش به من بود و فرداش هم دیدیم و خدافظ. من سوار اتوبوس شدم که بیام تهران. اومدم رسیدم مرز نوردوز، من از اون مرز زمینی خارج شده بودم، اومدم وارد شدم، وارد ایران شدم. شب بود، شب ساعت 12 اینو رسیدم. پس اینکه فضای عجیبی توی مرز حاکم بود، همه چیز به هم ریخته بود، همه چیز در و پیکر، هیچی نداشت، نه کسی کیفو میگشت، نه کسی کیفو نگاه میکرد، همه رو سریع رد میکردن مسافرها رو از تو گیت و اینا، و فقط یه مهر خروج و مهر ورود و برو، و اصلا هیچی نمیپرسه تو کیفت چی داری چی نداری از کجا اومدی و فلان. من سوار ماشین شدم، ماشینم بلافاصله حرکت کرد. 12 شب من از مرز رد شدم، فکر کنم ساعت ماشینم خیلی زود 7 صبح من تهران چشواکم یه تهران بودم و اینا و رسیدم تهران 7 صبح بود، 6 و نیم 7 صبح من دور میدون آزادی بودم. حالا فکر کنم من یه کوله خیلی گنده پشتمه، یه چیز من الان 58 کیلو، موقع 50 کیلو شده بودم، وزن کم کرده بودم و بسیار آفتاب سوخته بودم و هر کسی که منو میدید فکر کنه مثلا من از جنوبی جایی اومدم و از یه جای پر مثلا وسط عشق و حال. خب حالا اونجا من واقعا خوشک، ولی من ایران نبودم و نگاه ها سنگین، این کیه و چرا اینجوریه و اینا. منم اصلا نمیدونستم، دست و پا گم کرده بودم. دور میدون آزادی فضای عجیبی بود. من رفتم تو مترو، مترو فضای خیلی عجیب. از گیت رد شدم، بعد یارو منو نگاه کرد، سرباز منو نگاه کرد، درجه دار منو نگاه کرد و اینو هیچ چی نمیگفت. سکوت تو مترو، سکوت محض بود. هفته صبح متروی آزادی که قلقل است، آدما تو سکوت بودن و همه رو نگاه می، یعنی من زیر نگاه سنگین آدما بودم که این از کجا اومده با این شمایل. سوار مترو شدم، ایستگاه اول بیمه، ایستگاه دوم اکباتان. اکباتان رو اومدم بالا، باور نمیکنم که تو اکباتانم. در و دیوار اصلا یه چیز دیگه بود، فضا چیز دیگه بود و یه چیز، یه جاده هست منم جاده سلامت تو اکباتان. اونجا این منطقه جنگی شده بود، بلوکای سیمانی، نمیدونم لامپای کج شده، گله گله جای آتیش، نوشته رو در دیوار زمین که اصلا باور نمیکردم که همچین چیزی. این چی دارم میشنم؟ چی شده؟ وقتی که برادرمو دیدم، برادرم برای من تقریبا یک کلاس درس گذاشت که این کلاس درس چند ساعت هم طول کشید و کلاس درس این بود که چگونه باید با تهرانی که عوض شده مواجه بشم و کات.